افزایش هزینه ساخت و ساز در کشور به متری 5 میلیون تومان رسید. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت میانگین هزینه ساخت و تولید ساختمان در کشور متری 5 میلیون تومان است. احمد خرم گفت در شهرها به طور میانگین 6 تا 6.5 میلیون تومان و در روستاها 3 تا 3.5 میلیون تومان به ازای هر متر مربع هزینه می شود. خرم افزود در دنیا 5 تا 8 درصد هزینه ساخت ساختمان خرج خدمات مهندسی می شود، اما در کشورمان حتی 1 درصد هم صرف خدمات مهندسی نمی شود. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به وجود اشکال جدی در مقررات و قوانین ساختمان اشاره کرد و افزود تناسب نداشتن مجازات با تخلف در ساخت ساختمان مشکلی است که درصد اصلاح قانون و آیین‌نامه‌ها و مقررات آن باید در حال حاضر از کمیسیون 99 و 100 مثلا ساختمانی به ارزش متری 30 تا 40 تومان می‌سازد و با پرداخت 6 میلیون تومان تخلف را قانونی می‌کند. پس این جریمه با تخلف تناسب ندارد، چرا که جریمه باید بیش از ارزش هر متر مربع ساختمان باشد و وقتی این رقم کمتر است یعنی متخلف را تشویق می‌کند.
شرکت مهندسی صنعت و تولید جهازساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جهازساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
سلام استا.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن، یه بار بهم خورده دارم میرم بندر، بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین ها، تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم.
استا من لب به سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
ها، پس واسه همینو خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه، سلامتی ماشینم هم برام مهمه، میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همینو خوب مونده.
با سرکان دلت قرص
دمه عالی، کرم داره کاکاوی گرجی، رو ابرایی با بیسکویت پر انرژی، دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکاوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بیاندازه. طعم عالی کرم داره کاکاوی گرجی،
بیسکویت کرمدار کاکائوی گرجی، خوشمزه و پر انرژی.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت است که بتونین هر دو تا کارو با هم انجام بدین.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
خوراک بادمجون چین چین کرده جو، میزت کامل شد با خوراک بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون، چین چین
چین چین.
گل گل گل
گل ها، طعم غذا نهار و شب بوده با گل ها، چشمی نو نهار و شب بوده با گل ها،
عطرش هست تو همه سفره های ایرونی ها. با عشق آشپزی کنید، صنایع غذایی گل ها.
مصرف کننده. مدیریت انتظارات مشتریان. بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده. مدیریت انتظارات مشتری. بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد radioiqtisad.irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد.
رادیوی هر ایرانی.
روی موج خبرهای روز اقتصادی.
روی خط اقتصاد.
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد.
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر. روی خط اقتصاد.
روی خط اقتصاد.
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار داریم. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. به برنامه امشب روی خط اقتصاد شنبه 18 بهمن 1399 خوش آمدید. با شاد باشه دهه فجر انقلاب اسلامی. امشب در برنامه شنبه روی خط اقتصاد از خارج شدن لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم از دستور کار دولت بیشتر خواهیم گفت. به مصوبات تازه برای احیای مجدد بورس می‌پردازیم. لایحه بودجه و رفع ابهام از عملکرد دولت و مجلس عنوان مهم دیگری است که بیشتر بررسی خواهیم کرد. خواهیم پرسید از چشمانداز نامشخص حوزه گاز برای سالهای آتی و البته از آخرین اخبار بازار سکه و طلا هم آگاه خواهید شد، در کنار آنچه شما خواهید نوشت به سامانه 30,036,37. شنوندگان عزیز، امروز شنبه 18 بهمن ماه، وقتی که از خانه خارج شدید تا این ساعت مهمترین چالش اقتصادی که با اون روبرو و مواجه بودید چی بوده و انتظار دارید مسئولین چطور اون رو برطرف کنند؟ میتونید برای پاسخ به این موضوع به 30,036,37 خیلی کوتاه بنویسید. لایحه بودجه در حالی در مجلس رد شد که حالا دولت میگه لایحه اصلاحی خواهد داد، اما پرسش مهم این موضوع این است که لایحه‌ای که در مجلس اصلاح شد چرا کلیات اون توسط همین نمایندگان رد شد؟ آقای دکتر جعفر قادری از اعضای کمیسیون برنامه بودجه به این سوال و پرسش‌های دیگری زیر همین موضوع پاسخ خواهند گفت. آقای دکتر سلام، شب بخیر، دهه فجر رو بهتون شاد باش میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم. چرا اینطور شد آقای دکتر و این حاکی از چیست؟ ناهماهنگی یا اینکه اساسا رخداد غیر منتظره پیش آمد؟
نه، مطلب خاصی نبود. دقیقا طبق آیین نامه هست و دقیقا کمیسیون تعرفه گزارش کار خودش رو ارائه کرد و به هر حال انتظاراتی که مجلس از گزارش کمیسیون تلفیق داشت و انتظاری که برای اصلاح لایحه دولت داشت و انتظارات برآورده نشده بود. بعد خب طبیعی است که ما با یک مصوبه مواجه بودیم که از یه طرف دولت معترض بود و از یه طرف دیگه هم خود مجلس نسبت به ایرادات و اشکالاتی که در لایحه دولت وجود داشت معترض بود. بنابراین منطقی ترین شکل این بود که این لایحه برگرده دولت به ایرادات و اشکالات رو برطرف بکنه و بخشی از واقعیت‌هایی که در لایحه دولت دیده نشده بود در لایحه دولت لحاظ بشه، مجدداً بیاد و مجلس بررسی لازم انجام بده. شاید به هر حال این ایراد و اشکال متوجه آیین‌نامه داخلی مجلس است. البته طرح‌های الان از جمله طرحی که خود بنده ارائه کردم اینه که ما قبل از این که لایحه دولت رو در کمیسیون تلفیق بررسی بکنیم در سن لایحه دولت رو به رأی بذاریم، یعنی یه بررسی مقدماتی توسط کمیسیون‌ها انجام بشه و کمیسیون‌ها به هر حال نظرات خودشون رو به سن ارائه بکنن، سن تصمیم بگیره که آیا لایحه رو بپذیره یا رد بکنه. اگر رد بکنه برگرده دولت اصلاح بشه، اگر بپذیره به کمیسیون تلفیق ارجاع بشه تا کمیسیون تلفیق جزئیات رو بررسی بکنه و کمیسیون تلفیق اجازه نداشته باشه راجع به کلیات اظهار نظر بکنه. این الان یه بحثی است که الان در قالب بعضی از طرح‌ها الان مطرح شدم تو که اشاره کردم چند تا طرحی که طرح‌ها هم طرحی که خود بنده ارائه کردم.
خب آنچه پیشتر هم مطرح بود این که به هر حال در ایران انتظار عمومی اصلاح لایحه بودجه کل کشور، صرفه‌جویی و همچنین شفافیت و ساماندهی هرچه دقیق‌تر مبتنی بر فناوری و مدیریت نوین هست. در لایحه بودجه این چگونه دنبال میشه و چرا ما باید شاهد چنین وضعیت تعلیقی باشیم؟
کنید الان اتفاق خاصی نمیفته. خب دولت ظرف دو هفته لایحه رو اصلاح میکنه، به مجلس ارجاع میده و نهایتا مجلس بررسیش انجام میده و قرار تو آیین نامه پیش بینی شده میتونه مجلس تا 13 حالا یا دولت یا خود مجلس لایحه یا تر رو ارائه بکنه و به هر حال ما در طول دوره‌های دولت دهم و نهم همین موارد رو داشتیم که در قد لایحه 13 داشتیم و بنابراین یه چیز معمول و مرسوم است و توی آیین نامه پیشبینی شده. من فکر کنم که اتفاق خاصی نیفتاد.
ولی بیرون منتقدین چیزی جز آنچه که شما میگویید مطرح میکنن و خب بحث بر سر اینه که دیدیم در روز دفاع رئیس سازمان برنامه بودجه و معاون رئیس جمهور هم گله می‌کردن که بودجه رو به جای اینکه مجلس کاهش بده اون رو افزایش داده و خب دستکاری که درش صورت گرفته. چطور این نقل قول‌ها و این موارد و گفته‌ها رو میشه جمع کرد با آنچه شما بیان می‌کنید؟
نگاه کنه همونطور که من اشاره کردم بخشی از اعتراضات مجلس هم به لایحه دولت بود و هم به بخشی از مصوبات کمیسیون تلفیق. حالا برای مثال خود بنده خب اعتقادم بر این بود که تو این شرایطی که ما انتقاد میکنیم به افزایش از اینها خصوصا از اینهای جاری توسط دولت دیگه خود کمیسیون نباید این از اینها رو اضافه بکنه. برای این کار توسط کمیسیون انجام شد و به هر حال یا مثلا موضوعات دیگه یا بحث وابستگی به درآمدهای نفتی درسته که مبناها توی کمیسیون تلفیق تغییر کرده بود، ولی در هر حال توی شرایطی که ما نسبت به فروش نفت اطمینان نداریم اضافه کردن درآمد نفتی خب خیلی منطقی نیست. تو این شرایط اصلا این رشد بی سابقه هزینه های بودجه خصوصا هزینه های جاری خیلی قابل قبول نیست نسبت درآمدهای هزینه های عمرانی به کل بودجه نسبت قابل قبولی نبود. یا برات بر مباحث مالیاتی ما اعتقاد بر این که بدون این که پایه‌های مالیاتی توسعه پیدا کنه یا حتی نرخ‌ها تغییر بکنه وقتی که به هر حال نرخ تورم اضافه میشه طبیعیه که درآمدها هم چه افزایش پیدا میکنه، ولی این افزایش‌ها توی لایحه دولت و توی به هر حال مصوبات کمیسیون تلفیق دیده نشده بود. بنابراین مواردی بود که مجلس روش اعتراض داشت و دقیقاً این باعث شد که لایحه رو رد بکنه.
بسیار خوب، بسیار امیدوار هستید که پیش از نوروز لایحه بودجه سال 1400 کل کشور در مجلس با تفاهم و نگاهی تازه از جانب دولت مجلس به تصویب برسه.
من فکر کنم خب خب اگر نرسه هم تو که اشاره کردم به صورت
بله بله اون راه هست 12 هم، ولی با توجه به مجموع ارزیابی هاتون
نه میتونه 12 هم باشه، نیاز به 13 هم نیست. ما ممکنه یه بخشی از بررسی هم قبل از عید باشه، بخشی بمونه بعد از عید، و نهایتاً یک یا دو یا 13 هم میتونه چیز بشه،
مصاحبه بشه.
الزام نیست که 13 هم باشه.
درست. متشکرم دکتر جعفر قادری از این مصاحبه با ما. خب درباره رد لایحه بودجه در مجلس گفتگو میکردم با عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. ساعت 7:15 است به برنامه روی خط اقتصاد شنبه گوش میکنید و همطور که اشاره کردم میتونید از طریق سامانی پیام کوتاه ما 3036-37 به این پرسش هم پاسخ بدید که امروز شنبه 18 بهمن ما وقتی از خانه خارج شدید تا این ساعت مهمترین چالش اقتصادی که با اون روبرو شدید چی بوده و انتظار دارید مسئولین چطور اون رو برطرف کنند. 3036-37 خیلی متشکرم از شنوندگان گرامی که به ما پیام کوتاه میدن و از جمله شنونده گرامی از نیشابور 935-66-59 که نوشتند آقای خیر خواب بارها و بارها گفتم و گفتیم تا زمانی که تک تک افراد جامعه چه حقیقی چه حقوقی احساس مسئولیت نکنند و احساس مسئولیت نکنیم مشکلات ما به قوت خودش باقی خواهد بود. و همچنین متشکرم از شنونده گرامی 0912-55-91 سالگرد پیروزی انقلاب رو به همه شنوندگان شاد باش گفتن و برای همه مردم آرزوی موفقیت کردن و همچنین از احساس مسئولیت خودشون نسبت به کار و جامعه هم نوشتن. خب شما شنوندگان عزیز هم میتونید به ما پیام کوتاه بدید از طریق 3036-37. اما برم سراغ موضوع دیگری. در جلسه روز جمعه 17 بهمن ماه 99 دیروز هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار به منظور روانسازی و تعدیل معاملات در بازار سرمایه 8 بند مهم رو به تصویب رسوند. مؤلفه‌ای که برای جا دادن به بازار مهم توصیف شده و مهمترین هایی که شاید توجه به اونها بتونه دلگرم کننده باشه برای سهامداران. آیا چنین خواهد بود؟ آقای همایون از کارشناسان بازار سرمایه و آقای همایون دارابی اصفایی میکنم به ما جواب خواهند داد. سلام و شب بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب خیرخواه و شنوندگان محترم برنامه تون. امیدوارم که شب خوبی رو داشته باشید.
متشکرم. اول اینکه روز جمعه خیلی جالب بود، هیئت مدیره جلسه برگزار کرد و در این حال این موادی که به دست آمده به نظرتون چه تأثیر و باثری روی بازار سرمایه خواهد داشت؟
جناب خیر، خیلی صداتون ضعیف بود. من متاسفانه صداتون رو خیلی ضعیف دارم.
الان صدا منو میشنوی؟
آره الان صداتون رو میشنوم.
بسیار خوب.
من عرض سلام مجدد دارم خدمت شما استاد و شنوندگان محترمتون.
ممنونم. آقای دارابی پرسشم این بود که خیلی جالبه که روز جمعه هیئت مدیره بورس جلسه برگزار کرد، این نشون از اهمیت موضوع میده، ولی آنچه که به تصویب رسید بندهای مهمی است که من اونها رو هم خوندم. آیا به حال وضعیت بازار سرمایه فعلی که تعداد قابل توجهی از سهامدارا ضرر کردن مؤثر خواهد بود و چرا این گونه؟
خب همونطوری که گفتید بله، واقعا نفس برگزاری جلسه در روز جمعه قابل تقدیر بود. هیئت مدیره سازمان و ریاست جدید سازمان از روزی که تشریف آوردن در حال در واقع رایزنی با فعالان بازار هستن و تلاش هایی رو در این هفته گذشته صورت دادن که محصول اون همین مصوبه 8 بندی بود. بخشی از این مصوبات مصوباتی هستن که ظرفیت اعتباری بازار رو افزایش میده، یعنی به همون بحث افزایش سطح اعتبار به 60% ارزش پورتفوی و همچنین انتشار در واقع اوراق تبعی توسط صندوق توسعه که اینها باعث میشه یک بخش از نقدینگی وارد بازار بشه. در حال حاضر متاسفانه وضعیت بازار امروز هم که ما شاهد افت شاخص بودیم نشان دهنده بروز که یک هیجان یا پنیک فروش در میان فعالان هست. وقتی ما پول رو رصد میکنیم، پول در واقع در بازار در حال پارک شدن هست و در صندوق‌های معمولا درآمد ثابت این پول در حال پارک شدن هست. وقتی ما با این پدیده مواجه میشیم، یعنی فعالین بازار سهامشون رو میفروشن و اون رو در صندوق‌ها نگه میدارن، این تفاوت داره با زمانی که شما افرادی هستن که تازه وارد بازار شدن و میفروشن و پول رو از بازار بیرون میبرن. زمانی که فعالین بازار اقدام به پارک پولشون میکنن، نشان دهنده بروز یک هیجانی هست که افراد اقدام به فروش میکنن تا چند روز بعد در واقع پول رو دوباره بیارن تو بازار و در قیمت‌های کمتر خرید بکنن. بخش عمده‌ای که الان باید مورد توجه قرار بگیره مهار همین هیجان هست. متاسفانه چند تا عامل باعث بروز این هیجان شده که یک مقداری همین بحث صفهای فروش هست. خب وقتی بازار به هر حال امروز مثلا فلان نماد بانکی صف فروش شد، مثلا کل گروه بانکی رو تحت تاثیر قرار داد و این اثر در واقع مغناطیسی صفهای فروش و تسترایت اون به نمادهای دیگه یک مشکلی رو ایجاد میکنه. یه مقدارم بلا تکلیفی در کل اقتصاد ما وجود داره. به هر حال وقتی شما میبینید لایحه بودجه بعد چند ماه بحث میاد کلیاتش قد میشه، فعالین اقتصادی دیگه نمیدونن که واقعا در چند ماه آینده چه اتفاقی میخواد در اقتصاد بیفته. وقتی شما ندونید چه اتفاقی میخواد بیفته به حوزه های مهمی مثل نرخ ارز، مثل نرخ برق، مثل نرخ گاز، مثل میزان انتشار اوراق ها و میزان فروش سهام توسط دولت، اون وقت شما در واقع مثل راننده‌ای که در یک جاده مه گرفته هستن چاره‌ای ندارید جز اینکه موقتاً در یک گوشه پارک بکنید. و الان متاسفانه بخش نقدینگی بازار در حال تجربه همین هست. به همین خاطر امیدوار هستیم که یک مقداری، هرچند این مصوبات بسیار خوبی هستن و میتونن با ظرفیت اعتباری که ایجاد میکنن نقدینگی رو به بازار بیارن، یه مقدارم بازار گروگان همین شفاف شدن ها هست و امیدواریم با شفاف شدن مشکلات یک مقداری کمتر بشه.
از واژه گروگان بودن بازار صحبت میکنید، گروگان کیست؟ و
گروگان این که شما ابهام دارید در مورد آینده. ببینید به عنوان مثال شما... هفته گذشته شرکت های بورسی اومدن عملکرد سال 99 خودشون رو شفاف کردن با توجه به اینکه خب حالا 10 ماه از سال گذشته. ما میبینیم که مثلا عملکرد بسیاری از گروه های بازار ما خوب بود، به خصوص در حوزه های مثل معدن، فلزات، پتروشیمی، بانک ها، تامین سرمایه ها. میبینیم عملکرد ها خوب هست، اما وقتی عملکرد ها خوبه و قیمت پایین میاد، به معنای اینه که شما مثلا نمیتونید حد بزنید که آیا سال آینده فلان شرکت صادراتی ما که محصولش رو میخواد بفروشه این محصول رو باید با قیمت دلار 11 تومن صورت حساب کنه یا با دلار 15 تومن یا 17 تومن یا 24 تومن. خب وقتی این تلورانس روانی به وجود میاد، بازار دچار همین ابهامی میشه که شما مشکل دارید. مثلا وقتی ابهام داشته باشید نتونید فروش یه شرکت رو حد بزنید، نمیتونید سود شرکت رو حد بزنید، به معنی نتونید سود شرکت رو حد بزنید، نمیتونید در واقع قیمت براش در بیارید. این زنجیره رو شما تو اکثر بخش ها الان ما میبینیم. مثلا فلان شرکتی که مثلا برق و گاز مصرف میکنه، مثلا فلان پتروشیمی، یه دفعه ما میبینیم چند هفته یا چند در واقع جلسه مکرر تو کمیسیون تعرفه بحث میشه روی اینکه گاز مثلا قیمتش بشه 1200 تومان بشه، 800 تومان بشه، 500 تومان. گروه سیمانی، گروه فولادی، گروه پتروشیمی ما با این قیمت گاز و برق دوچار تنش میشن، بعد یه دفعه کلیات لایحه رد میشه. یعنی یک ابهامی بر بازار حاکمه که این ابهام مانع از ارزش گذاری شفاف میشه.
آقای دارابی
جانم من صداتون
دارم. بله بله بسیار خوب. ما پس باید ولی با این حال یک نکته هست و اونم این که ادهی هم حالا اینم بپرسم از شما ادهی در طی 48 ساعت گذشته هشدار دادن به بسیاری از سهامداران که برای اینکه بیشتر از این ضرر نکنید مراقب باشید ممکن هست موجی از خرید راه بیفته که باز حقوقی ها بخوان رو در کف قیمت بخرن بنابراین این رو چی ارزیابی میکنید و به ویژه که توصیه میکنن حداقل تا عید صبر کنید به خاطر تحولات سیاسی که پیش رو هست
قیمت های ارزنده است جناب خیرخواه
یعنی باید بخریم
ببینید خریدنش اونهایی که یکم ریسک‌پذیر هستن و میتونن یک دامنه انتظار مثلا 4-5 ماه رو تحمل کنن دچار خطر نمیشن به این خاطر که الان ما در برج دی ماه تچی بهمن ماه هستیم و شرکت های ما تا آخر تیر ماه مجامع خودشون رو خواهند گذاشت یعنی سودهای خودشون رو تقسیم خواهند کرد بسیاری از شرکت های ما در سال جاری به لحاظ سود و به لحاظ درآمدی فاکتورهای بسیار خوبی رو تجربه کردن اگر ما میانگین در واقع سود نقدی شرکت های خودمون رو هلوش 10% فرض بکنیم و در واقع 10% به لحاظ قیمت شما میبینید کسانی که امروز در واقع سهم میخرن حداقل تا آخر تیر ماه شما یه بخش عمده از این در واقع پولشون رو برمیگردونه سهامایی که داره ای پی اس و هستن و میتونن تقسیم خود بکنن به همین خاطر من فکر میکنم در واقع اونهایی که ریسک پذیر هستن توی این پنیک های بازار زمانی که بازار در واقع با هیجان مواجه هست اونها در واقع با حوصله مشغول خرید سهام هستن و امروز هم شما میبینید خب به هر حال درست شاخص منفیه درسته که قیمت ها در حال پایین است ولی حجم معاملات رو ما داریم پس نشون میده که عده‌ای در حال خرید هستن و هر حال هر چقدر شما بتونید پایین‌تر بخرید خب سود احتمال اینکه در آینده سود بکنید بالاتر هست شما می‌دونید بازار هم همیشه اینطوریه که بعد از یک دوره فراز یه دوره فرود داره و بعد از یک دوره فرود یه دوره فراز میاد و همین خاطر هم بله اونهایی که واقعا آینده نگری هست ما بهش میگیم پول هوشمند دنبال شکار نمادهای خوب هست
بله متشکرم آقای همایون دارابی کارشناس محترم بورس
موفق و معید باشید شب بخیر خوشحال شدم شب شما
منم همینطور خداحافظ ساعت 7:27 دقیقه شنبه شب رو ما نشون میده درباره تصمیمات تازه جلسه هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار که دیروز انجام شد گفتگوی رو شنیدید سامانه پیمان کوتاه ما 30,337 همچنان در حال دریافت پاسخ‌های شما شنوندگان هست امروز شنبه 18 بهمن وقتی از خانه خارج شدید تا این ساعت مهمترین چالش اقتصادی که باهاش مواجه شدید چی بوده و انتظار دارید مسئولین چطور اون رو برطرف کنند 30,336 شب بخیر شنوندگان عزیز پرسش مطرح هست چطور ممکنه ایران به عنوان دومین دارنده منابع گازی جهان با کمبود گاز روبرو بشه و چطور میشه برای این انرژی چشم‌انداز روشنی رو در ایران ترسیم کرد آقای هادی بیگین‌نژاد دبیر محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و از اعضای این کمیسیون با ما همراهند برای این سوال سلام و شب بخیر
سلام علیکم و شب شما بخیر
متشکرم جوابتون چیست به این موضوع و با توجه به اینکه حالا تغییرات مهمی رو در حوزه مدیریت انرژی و تأمین انرژی که شکل‌ها داره عوض میشه از نفت و انرژی فسیلی به سرعت حداقل جهان پیشرفته داره مسیرش عوض میکنه چه پاسخی برای این سوال هست و جنبه های دیگری که مطرح کردی؟
بسم الله الرحمن الرحیم من چون امروز اتفاقی افتادش و بابت اون اتفاق خیلی دلخور شدم هم این ماجرا رو توضیح میدم و هم پاسخ میدم به سوال شما
خدا بد نداره ببینید
آره میگه که حالا اتفاق دتران تو حوزه انرژیه
عجب خب ولی چی شد که شما رو ناراحت کرده گفتم شاید ممکنه تورم شاید تورم گرونی نمیدونم اجاره بها شما رو ناراحت کرده
نه ما حالا راجع به خیلی چیزا ناراحت میشیم من جمله مطلبی که امروز گفتم
بله
میگه
بله.
که سه سه نفر یه بنده خدایی داشت رد میشد، دید دو نفر وایستادن مشغول کارن، یکی داره چاله رو میکنه، دیگری داره تو اون چاله خاک میریزه. بعد اومد گفت آقا شما چه کارو دارید میکنید؟ یکی میکنه یکی پر میکنه، این چه کاریه؟ گفت قرار بوده یه نفر اینجا بیاد درخت بکاره، یکی بکنه، یکی درخت بکنه، یکی خاک بریزه. نفر وسطی نیومده، ما داریم کار خودمونو میکنیم. خیلی از اوقات تو کشوری همیشه اتفاقی میفته. ما در حوزه انرژی میریم برنامه ریزی میکنیم، سیاست گذاری میکنیم، مینویم.